أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت الطاغوت والنعثات برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم دیشب به این نقطه رسیدیم در گفتگومون که اون کسانی که این فاجعه رو آفریدند از دین خدا و احکام الهی از میان همه احکام و همه چیزایی که دین خدای متعال به اون دستور فرموده انگار چیزی برای اینا مشکل نبود. اون چیزی که برای اینا مشکل بود اهل بیت علیهم السلام بود، یعنی با نماز و با زکات و اینا مشکل نداشتن. اون چیزی که نهایتا مشکل بود و شما تاریخ خلفا رو بررسی بکنید، رفتار مسلمانان رو مطالعه بکنید، جنگ های داخلی که در گرفت و اتفاقات، خلاصه میبینید همه دور محور اهل بیت علیهم السلام دور میزنه. اهل بیت علیهم السلام خب عملا که اونها در واقع به حکومت که نرسیدن، اونها که حکومتی نگرفتن. اون چیزی که با وجود خانه نشینی اهل بیت علیهم السلام در واقع اونها رو، یعنی اونها آزار می دیدن از این ماجرا، این بود که خدای متعال اونها رو متفاوت معرفی کرده بود و اونها در صدد این بودن که یه چنین چیزی رو به نمایش بگذارن که اهل بیت علیهم السلام هیچ فرقی با بقیه ندارن. در جهت حالا پناه بر خدا از این جمله، در جهت به ذلت کشاندن اهل بیت هر کاری ازشون بر اومد کردن، همه جوره. یعنی فقط قضیه خلاصه نمیشه به واقعه در و دیوار. از بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این اتفاق افتاد. ببینید وقتی ما میبینیم دشمنان خدا در صدد چنین کاری برآمدند، وقت آدم میگه اگر من بخواهم یاری کنم، یاری من کجا معنا داره؟ دیدین بعضی گاهی نسبت به این مجالس یکم کم اعتنان، این مجالس رو نسبت بهش کم توجهی میکنن. مثلا میگم یه دفعه به یه سری احکام و مناسک توجه های زیاد میکنن، حالا اون خوبه توجه به مناسک دیگه، این بی توجه به اینجا ایراد داره. حالا چرا ایراد داره؟ ببینید نظام دینی ما اینجور نیست که خدای متعال یه چند تا حکم رو به عنوان حکم شرعی مقرر فرموده باشن، بعد بالاخره بگه طریقی اینو به بندگان رسونده باشن. بندگان من نماز بخونید، بندگان من روزه بگیرید، زکات بدیم و بعدن اگه نماز نخونی عذاب میشی، زکات ندی فقیر میشی عذاب میشی، حج نری یهودی از دنیا میری عذاب میشی و الی آخر. خب من فکر میکنم چنین دینی مورد پسند کسی نیست، یعنی یه دینی که آدم فقط وقتی این صفحه رو باز میکنه، حالا به تعبیری بلا تشبیه، مونیتور که میاد فقط هی سری احکامی میاد و میره، این حرامه، این واجبه، این مستحبه، این مکروهه، دیدین گاهی موقع جوانو از این سیستم کلافن. دین خدا این نبود، دین خدا یه جور دیگه بود. خدای متعال دینشون رو اینجوری معرفی فرمودن که من کسانی رو که برگزیدند از در میان بندگان نظیر ندارن، من اینها رو انتخاب کردم که اینها در میان بندگان خدا بیایند و بندگان خدا با دیدن اونها هدایت بشن. اول من یه مثال بزنم، بعد انشالله توفیق داشته باشیم یه آیه بخونیم. ببینید کسانی هستن که در زندگی ما اینها به نوعی وارد شدن، حالا ممکنه آدم وصلت کرده باشه، ممکنه قوم و خویش آدم بوده باشن، ممکن رفیق آدم باشه، همکار آدم، آدم با این آدم ها برخورد کرده، دیده. وقتی آدم با بعضی ها زندگی میکنه احساس میکنه چه آدم خوبی، چه آدم پاکی، چه امانت داره، چه صادقه، چه حساب کتابش دقیقه، چه با گذشته، اینا رو میگه آدم. خب این نشون میده که انسان با شعور میفهمه دیگه. این نکته رو دقت بفرمایید، خدا از این جنس آدم، بخشنده باشه، خوش اخلاق باشه، از عهد گذشته و انفاق باشه و و و و، از این جنس آدم فرستاده بین مردم. من یه سوال کنم از خدمتتون، شما اگر در بین همکارانتون یه جایی شما مشغول به کاری، یه همکاری داشته باشین، علت دوام این در صدد خدمت رسانی به دیگران باشه، کار زمین مونده رو میره دنبالش انجام میده، کاری داشته باشین شما براتون انجام میده، چیزی از او بخواین در توانش باشه با رغبت اون انجام میده، غذای خوشمزهی داشته باشه تعارف میکنه، چیز خوبی گیرش بیاد، حالا تو محیط کاری به همه تعارف میکنه، شما از این آدم خوشتون میاد، بیشک خوشتون میاد، هیچ تردید نکنید. چون این حس در انسان ها هست، یعنی این شعور در انسان ها هست که تشخیص بدن و بفهمن. خب حالا برای چی ما این مثال رو میزنیم؟ من عرضم اینه، شما وقتی که یه آدم این چنینی یافتین و اون رو یه آدم خوش اخلاق، بخشنده، مهربان، کریم و نفس، منی و تبینا یافتین، دوست ندارید تو ادامه کار این باشه همکار شما؟ مثلا توی اتاقی دارین کار میکنید، توی شرکتی، سازمانی، ارگانی، سه نفر نشستن، دوست ندارین این پیشتون باشه؟ چرا، همه دوست دارن، قطعا همه دوست دارن. هیچ کس دوست نداره یه آدم بد اخلاق، مثلا کنس، بخیل، بدگو، بددهنه، نمیخواد. این داستانهای قرآن خیلی عجیبه. منتها خب من حالا به قیاس خودم میگم، ما زندگیمونو فعلا صرف چیزهای واجبتر میکنیم، باید بالاخره هر چند ساعت یه باری موبایل رو چک کنیم ببینیم جدید چی اومده، ولی عقب میمونیم از این به اصطلاح شتاب تمدن. حتی به اسم شتاب تمدن دلون میخواد هر غیبتی رو میریم سراغش و میشنویم و دنبال میکنیم. عرض میکنم که در داستان حضرت یوسف یه جایی خدای متعال دارن یوسف رو معرفی میکنن. این یوسف رو از زبان کی دارن معرفی میکنن؟ از زبان کسانی معرفی میکنن که اصلا به یوسف کاری ندارن و با یوسف آشنایی قبلی ندارن. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت یوسف افتاده زندان. خدای نکرده اگه شما رو بندازن زندان، اونایی که تو زندانم به شما چی میگن؟ میگن برای چی افتادی زندان؟ شما میگه من بیگناه بودم، اشتباه شده. میگه همه میان اول همینو میگن. درسته دیگه. میگه همه میگن ما بیگناه بودیم. باشه قبول، حالا دو سه روز بمون تا بفهمیم چیکار کردیم. خب یه مدت میگذره، حضرت یوسف تو زندانه. بسم الله الرحمن الرحیم. و دخل معه سجن فتیان، دو نفر دیگر هم با اون وارد زندان میکنن. خب توجه کنید، خدا یوسف رو قبلا به شما معرفی کرده، شما یوسف رو میشناسین که مورد حسادت واقع شده. این یوسف رو داره خدا میبره، بعد میگه و دخل معه سجن فتیان، دو تا جوان دیگه هم با این یوسف وارد زندان میشن. حالا ما اون رو که نمیشناسیم که، بالاخره زندانی هم لابد یه چیزی شده زندان شدن. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، من دیدم که، حالا مثلا یکی از معانیش اینه که من دارم انگور رو دارم آبشو میگیرم برای اینکه مثلا شراب درست کنم، یکم معانی اعصر خمرا اینه. و قال الاخر انی ارانی احمل و فوق رأسی خبزن تأکل و طیر منه، من هم دیدم دارم نون میبرم رو سرم، حالا رو طبقی چیزیه پرنده دارن ازش میبرم. نبعنا به تعویله، میشه تعویل اینو برام بگی؟ خب چرا به یوسف میگن؟ میگن انا نراک من المحسنین، ما تو رو از محسنین یافتیم، ما تو رو از محسنین میدانیم، ما تو رو از محسنان میبینیم، اهل نیکوکاری احسان. ببینید قرآن وقتی اینو به من میگه که بعد داستان ادامه پیدا میکنه، تعبیر خواب و اینا میشنوند، بعد داستان برمیگرده به عزیز مصر و اون تعبیر خواب میخواد یاد یوسف میفتن و الاخر. من همیشه سوال برام بود که اینا چجوری فهمیدن، این چه حسی داشتن با یوسف. ببینید اینا اگر قرار بود بعدن زندگی بکنن، بعدن ادامه بدن توی زندگی، اینا قطعا یوسف رو انتخاب میکردن به عنوان یک کسی که همواره با او باشه، درسته؟ از ما ائمه علیهم السلام همینو خواستن، یه جوری زندگی کنید که دیگران از عمل شما در واقع به شما رغبت کنن، به دین رغبت کنن، برای ما زینت باشین. کنو دعاتن ناس بغیر السنت کن. خب حالا یکی میخواد یوسف رو خراب کنه. کدوم یوسف رو خراب کنه؟ آیات قبلیاتون بیاد. عزیز مصر و الفا یا سید حالد الباب، زلیخا شوهرش میاد، بعد میبینه در اتاق اینا میدون، بعد زنش میگه که اون کسی که اراده به اهل که سوئن، چیکار میکنی کسی که یه بدی رو در حق اهل تو بخواد به اهل که سوئن، الا ان یسجنه، یا اینکه باز زندانیش کنی یا عذاب علیم، مثلا یه تنبیه جدی بود. بعد یکی اونجا میگه بابا ببین پیراهن از پشت پاره شده یا جلو پاره شده. یکی از پشت پاره شده، خب یوسف داره راست میگه، اگر جلو پاره شده خب اون زلیخا داره راست میگه. بعدم خب معلوم میشه چی شده دیگه، ولی بالاخره اون میره زندان، درسته یا نه؟ یوسفی که چند آیه بعدتر دو تا زندانی میگن انا نراک من المحسنین، از طریق اون دو تا آدم منتقل میشه به زندان، به خاطر اینکه او رو متهم میکنن، درسته؟ بعد عجیبه این داستان، یعنی همه داستان قرآن عجیبه، این داستان یوسف دیگه وحشتناک عجیبه. این وقتی که میاد زندان و خب تو زندان هست و بعد اون تعبیر خوابو میکنه، از زندان میاد بیرون، میگه ثم یأتی من بعد ذلک عام فی یغاث الناس و فی یعصرون، اینجوری میشه بعد این کارو بکنی این کارو بکنی. وقال الملک اتونی به، پادشاه میگه که شما گرفتین از این تعبیر خواب پرسین اینجوری گفت، برش داریم بیاریم ببینم مثلا چیه داستان. فلما جاء الرسول قال، اون فرستاده وقتی رفت یوسف رو آورد گفتش که ارجع الی ربک فاسأله ما بال النسوه التي قطعن ایدیهن، میگه برو از این بپرس این داستان دست بریدن این زنان چی بود.
ان ربی به کیدهن علیم. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا علیه من سوء. وقتی اینجوری میشه میگه که نه و اصلا یوسف از این کار نبود. حالا من مضمونشو میگم. قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق. زلیخا میگه الان حق آشکار شد. انا راوتو عن نفسه. من اون رو هی وسوسه میکردم برای خودم. و انه لمن الصادقین. از اون اول می راست میگفت. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه کار به جایی رسیده که اگه من این جمله رو نگم خودم متهم میشم به فحشا. من برای اینکه ای عزیز مصر بهت میگم من خیانت نکردم در پنهانی، دارم اقرار میکنم این کار رو کردم، یوسفم پاک، منم هیچ کاری نکردم. درست شون داستان حضرت یوسف یه نوسانی داره که آدم میبینه مثل این فیلم سازا هستن، قهرمانو میبره بالا میاره پایین میبره بالا. البته خدایا نه اینکه خدا این کارو کرده باشه، داستان اینجوریه. یوسفی که هم حسن صورت دارد هم حسن سیرت دارد، اونی که میبینه او رو از رو نفهمی، از روی اون شدت اون شغفه ها حبا، از شدت اون محبت دستشو میبره. اونی هم که تو زندان با او برخورد میکنه، فتیانن دیگه، زن نیست، میگه نا نراک من المحسنین. هم حسن صورت دارد هم حسن سیرت دارد. همین شخص یه بار مورد حسادت برادراش واقع میشه، یه بار داستان زلیخا پیش میاد، همینجور هی بالا پای میشه. درسته؟ اهل بیت علیهم السلام وقتی که قرآن میفرماید الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، اهل بیت علیهم السلام مثل نور خدا، مثل نور خدا فاصلش از حضرت یوسف به مراتب بالاتره. لذا اهل بیت علیهم السلام در پاکی، در حسن صورت، در حسن سیرت و و و اصلا قابل مقایسه با کسی نیستن. خب این نشون میده اهل بیت علیهم السلام هر جا باشند افراد شیفته او میشوند. جالب اینو تاریخ هم نوشته، هم در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله نوشته شده، هم راجع به امیرالمومنین، هم حسنین علیهم السلام، همه ائمه علیهم السلام، امام زمان علیه السلام هم که انشالله بیان همین اتفاق میفته. یعنی کسی برخورد میکند با چنین انسانی، با چنین بشری، اصلا بی اختیار میل پیدا میکنه به سوی او. حالا من سوال میکنم ببینم اگر حضرت یوسف زیبا صورت هست و نیکو سیرت، میشه بفرمید که این مشکل برادر رو با او چی بوده؟ مگه زشت بوده باش این کارو کرده؟ مگه بدی کرده به اونها؟ برای چی این کارو کرده؟ حسادت. حسادت به لحاظ، نه به لحاظ اون درون، به لحاظ رفتاری. اگه بخوان شما رفتارشناسی حسود رو بخوان مطالعه کنید چی میبینید؟ حسود اون چیزی که اون شخصی که درش حسادت دارن میبرزن، اون وجهی که به خاطر اون دارن حسادت میبرزن، حسود اونو نمیخواد بگیره این طرف. حالا به هر عنوان، یا ارزشو نداره یا نمیتونه نمیخواد، من کاری ندارم. حسود دنبال این که اون شخص اون صفت خوبو نداشته باشه، بگن نداره. ببینید یه آدم خوب تو جامعه وقتی 4 تا جوون با او رفیق میشن، اینا بالاخره اینو به زمین میزنن از مراقبت ها و مواظبت ها و اینکه پاک به اونو فلان. چرا؟ خب شما مثل اون بشین، ما که نمیخوام بشین، او باید مثل ما بشه. این میشه روانشناسی اون کسی که حسادت میکنه. آدمی که غبطه میخوره اینجوری نیست، غبطه میخوره میگه خوشا به حالش که اینطوریه، انشالله خدا به ما مرحمت کنه، انشالله خدا در اونو زیاد بکنه. میشه کسی که غبطه میخوره.
ولی کسی حسادت میکنه نه، راه کجو داره میره جلو. دقت کردید؟ خب سوال در این بود این حضرت یوسفی که غریبه ها وقتی میبینن نسبت بهش این شوق رو پیدا میکنن، آشناها چرا با او اینجوری عمل میکنن؟ میشه حسادت، درسته. حالا حسود چیکار میکنه؟ حسود میخواد اون حسن رو بپوشاند، خفه کنه، نگه، درسته؟ قرآن میفهمد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حالا این اتفاق میفته، اینا نمیخوان از جاشون تکون بخورن، نمیخوانم اهل بیت که مسئله نور خدان نور افشانی کنن. چیکار باید بکنن؟ این که خدمتون تلاوت شد که یریدون لیطف و نور الله به افواههم، مراد همین بود. من این روایت بخونم اینجا خدمتون. این روایت رو یه بخشی از یک فرمایش بلنده که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل شده، راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایش کردن. حضرت فرمودن که علاوه انه ولی و کل مؤمنن بعدی. حالا این روایت، بله این روایت کجا آمده؟ من این قسمت رو بخونم بعد این روایت رو بخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که آقا دست شما درد. یه روایت طولانیه، بعد میگن که من اومدم برخورد کردم، اینجا تعبیر میکنن به سوهاکی. سوهاک که در واقع مادر عمر شمرده میشه به اون نسبت میدن، یعنی سوهاکی، یعنی من عمر به عمر برخورد کردم یه روزی، فقال علی به من برگشت گفتش که ما مثل محمد صلی الله علیه وسلم، نیست مثل پیامبر الا مگر که مثل نخلت نبتت فی کناستن. مثل پیغمبر میدونی مثل چی میمونه؟ مثل درخت نخلیه، نخل قشنگی میمونه ولی تو زباله در اومده. این تعبیر خلیفه دوم راجع به پیغمبره. مثل پیغمبر مثل یه نخلیه که اونو برافراشته میبینی، مثلا سمرده میبینی فلان، ولی تو زباله کاشتن بزرگ شده. امیرالمومنین السلام میگه من رفتم خدمت رسول خدا و خواستم میگم چی باید بگم، چیه داستان. حضرت فقد بن نبی و خرج فأت المنبر و فزعت الانصار فجاعت شاکتن فی السلاح لما رأت من غضب رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگه حضرت میفهمن که من رفتم از رسول خدا ببینم چی کار باید بکنیم. حضرت ناراحت شدن، رفتن رو منبر. انصار که غضب پیغمبر رو دیدن همچی جا خوردن، نگران شدن، همه غرق در سلاح آمدن ببینن چه اتفاقی افتاده بر رسول خدا که اقدامی بکنن. بعد حضرت فرمایش میکنن که فقال ما بال و اقوام یعیرونی به قرابتی. چشونه بعضی ها هی میشینن راجبه خیشاوندی من، ریشه من، اصل من، در واقع شروع میکنن حرف میزنن. ببینید این داره کی اتفاق میفته ها، توجه کنید. یعنی اینا به پیغمبرم که رسیده بودن برای پیغمبر میخواستن اصل و نسبی درست بکنن که نستجیر و بلاتشون مشرک است و چه و چه. قرآن حالا زیر این آیه ببینید و تقلبک فی الساجدین، یعنی تو از این ساجد به این ساجد، از این ساجد به این ساجد، از این موحد به این موحد، از اسلاب شامخه ارحام مطهره آمدی. همینجوری این تقلب یعنی جا به جا شدن. اینا در مورد خیشان امیر المؤمنین علیه السلام بافتن، راجب است ابو طالب، راجب است فاطمه بنت اسد سلام الله، راجب پیامبرم خواستن همین کار بکنن، نوشتن تو کتاباشون. اینجا داره راوی میگه که امیرالمومنین چنین چیزی رو دارن فرمایش میکنن که رسیدن به عمر، عمر چنین چیزی گفت، رفتن پیش حضرت، حضرت ناراحت شدن، اومدن گفتن شما چتونه هی شروع میکنی راجبه نسب من اینا رو میگید؟ بعد حضرت نسبشون رو توضیح دادن، گفتن از بهترین نمیدونم قبیله ها، از بهترین اشخاص، از بهترین بهترین بهترین، تا رسیدن به این که امیرالمؤمنین علیه السلام معرفی کنن به عنوان اون کسی که کنار پیغمبر از این نسل در واقع آمده. حالا معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام رو دارن میکنن که روایتش مفصله. بعد در بین اون معرفی اینو فرمایش میکنن: الا و انی ولی و کل مؤمنین بعدی، من والاه والاه الله، و من عاداه عاداه الله، و من احبه احبه الله، و من ابغضه ابغضه الله، لا يحبه الا مؤمنون و لا يبغضه الا کافر. این امیرالمؤمنین علیه السلام، هر کس او رو دشمن بداره خدا رو دشمن داره، هر کس او رو دوست بداره خدا رو دوست میداره، هر کس بغض او رو داشته باشه خدا رو بغض داره و او را جز مؤمن دوست نمیدارد و بغض او را ندارد مگر کافر. رب الارض بعدی، امیر المؤمنین رب ارض است. رب یعنی صاحب. توجه کنید ما تو روایت هم داریم رب الارض امام الارض. یه جا بودیم که دوستان گفت آقا این قلوب و این شرکه کسی بگه رب الارض امام الارض، رب الارض امام الارض. این روایته، روایت ذیل این آیه آمده و اشرقت الارض به نور ربها، و زمین در زمانه ظهور نورانی می شود، اشرق به نور ربش، به نور امام علیه السلام. ببینید رب در عربی یعنی صاحب، رب در عربی یعنی مالک صاحب. این تعبیر خیلی جاها به کار رفته، از جمله اونجایی که ابرهه حمله میکنه که خانه خدا رو خراب کنه و شطور عبدالمطلب رو به اصطلاح ما مصادره میکنه. بعد ابرهه میاد به عبدالمطلب میگه که چیزی اما نمیخوای انجام بدیم که اصلا عبدالمطلب التماس کنه آقا نزن خونه خدا رو خراب نکن. خب عبدالمطلب جز انبیا بوده، عبدالمطلب میگه ببین من شطور آقا میخوام، من رب الابل ولی البیت رب یمنو، من رب شطورامم، یعنی من صاحب شطورامم، این خونم یه صاحب داره خودش حفاظت میکنه. چرا این کار میکنه عبدالمطلب؟ مال پرست بوده؟ نمیشه هم چیزی بگین، تاریخ دقیقا خلاف اینو میگه. چرا اینو به ابراهیم میگه؟ او میداند قراره یه اتفاقی بیفته، او میداند اینجا قرار خدا نشون بده که کسی که به بیت حمله کنه خدا چیکار میکنه. بر خدا این نیست که هر کی به بیت حمله کرد در هر زمان خدا این کارو بکنه. تو این موقعیت رضا خدای متعال بهش گفتن تو به خونه کاری نداشته باش، ازش مطالبه نکن که خونه رو حمله نکنه، ولش کن من هستم. رب در عربی یعنی صاحب، اصلا شرک نیست. امیر المؤمنین علیه السلام رب الارض بعدی، بعد من رب ارض اوست، و سکنها یعنی اون کسی که موجب سکونت و آرامش زمین است امیر المؤمنین علیه السلام است. این دوتا معنای حد اقلی داره، یعنی زمین آرامشش به چیه؟ به صلاح ساکنان اوست. وقتی مردم خوب باشن جنگ نکنن درست میشه همه چی، زمین هم درست میشه. چرا؟ چون زهر الفساد و فی البر و البر به ما کسبت عید الناس فظهر اللهم لنا ولی یک و ابن بنت نبی یک. چون اگر مردم درست عمل کنن زمین که بدی نمی کنه که. چرا زمین میوشو و ثمرشو نمیده؟ چرا زمین دهن باز میکنه فرو میبره؟ سیدی لو علمت الارض به زنوبی لساقت بی اول جوال لحدتنی. توی دعای بعد زیارت امام رضا علیه السلام میخونیم اینا موجودات باشعور تحت فرمان خدا، خدا اینو بدونن من چه گناهی کردم زمین منو میبره، کوها منو منهدم میکنن، در این حال اختطفت نیه. ولی خب تو حلیمی، صبوری، ستاری، هی به تأخیر میندازی. آرامش زمین، آرامش زمین به امام است. مردم به صلاح زندگی میکنند، زمینم در آرامش. حتی تاریخ نوشته که زلزله شد، آمدن پناه آوردن به امیرالمؤمنین علیه السلام، گفتن آقا همه چی داره زیر و رو میشه، با چوب دستشون زدن به زمین، گفتن اسکتی وس کنی، آروم بگیر، آروم بگیر. انگار مثلا فرض کنید صاحب دایه اوس او رو آروم میکنه. خب
رب زمین بعد از من امیرالمؤمنین علیه السلام و سکونتش، سکونت زمین به امیرالمؤمنینه. و هو کلمت الله التقوى و عروت الله الوثقى اتريدون ان تطفئوا نور الله بافواهكم. این کی دارن حضرت میگن؟ موقعی که طرف برگشت گفت پیغمبر نخلی است که تو زباله متولد شده، تو زباله قرار داره، با این حرفاتون میخوان نور خدا رو خاموش کنی؟ والله متم نوره ولو کره المشرکون. و یرید اعداء الله ان یطفئوا نور اخی، دنبال اینن که نور برادرم امیرالمؤمنین خاموش کنن. و یعب الله الا ان یتم نوره، اصلا خدا پا وایساده تا نور رو به اتمام نرسونه رها نمیکنه که به امام زمان علیه السلام رخ میده. یا ایها الناس لیبلغ مقالتی شاهدکم غائبکم اللهم اشهد علیهم. روایت ادامه داره، بر همگان است، بر همگان است، اونایی که میدانن به کسایی که نمیدونن اینو برن بگن که امیرالمومنین کیست، خدایا شاهد باش من بهشون گفتم. دقت فرمودی؟ خب ببینید، عرض بنده این بود، آدم وقتی که زندگی میکنه خب یه عده‌ای نورافشانی میکنن از جهت رفتار، اخلاق، گذشت، بخشندگی، احسان، و همه به اونا میل میکنن، نه به فریب و خود اوانه، نه به حقیقت. درسته؟ مستاق اتم و اکمل اینها اهل بیت علیه السلام. ببین امام حسن علیه السلام خدا وکیلی، شما تو جامعه داعش زندگی کنید، پناه بر خدا، پناه بر یکی این خانمات تو جامعه داعش فرض کنه خودشو، تو جامعه داعش امام حسنی هم زندگی بکنه، شما ملتمسانه نمیریم به امام حسن بگید تو رو خدای کار کن من زن تو بشم که بیام در امنیت. شما اسرار ازدواج عربی تو نمیدونین چیه، بعد این تصویر رو میدیدین که این داعشی ها این زنان ایزدی رو گرفته بودن چجوری میبردن، یکی اونا اگه دستش میرسید به یه آدم حسابی التماس میگه تو رو خدا منو بخر، منو به عنوان کنیزی ببر خونت، من از دست این آزاد کن. ما نمیشناسیم، تاریخ اسلامو نخوندیم. به هر حال اهل بیت علیهم السلام این گونن، هر کس در مجاورت اونها قرار گرفت شیفته شد، هر کس، درست شد. این میشه دین خدا، این میشه اون چیزی که خدا اراده کرد. حالا من سوال میکنم، سوال ما در اول عرایض بنده این بود، آیا دین خدا یه دستورات، این که بکن نکن، واجب حرام مستحب مکروه؟ نه نه، دین خدا درش حس لطافت نور طعم داره، اینطوری خشن که نیست که. اون تو وقتی شما امامو میزنی کنار، همه چی دین میشه یه چیز خشک بیرو. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر همت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا صاحب الزمان، یه حدیثی، حدیث معراج، در معراج خدای متعال به پیغمبرشون میگن که، حالا من مضمون عبارت از منه، چند تا چیز میخوام بهت بگم ببینم برش صبوری میکنی یا نمیکنی، میخوام یه قراری بذاریم. حضرتشون میگن که خدایا بگو، من از تو توفیق صبر رو میخوام، خدایا بگو. بعد خدای متعال یکی که مصیبت ها رو میگن، تا مصیبت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو میگن که آره اینجور میشه اینجور میشه، بر دختر تو ظلم میکنن، حق او را غصب میکنن، حریم او را در واقع هتک میکنن، ارث و از او میگیرن، تا اینکه رسول خدا میگن خدایا باشه من بر تو تکیه میکنم، از تو صبر میخوام. توجه کنید رسول خدا تو تمام این صحنه زنده است، ما خیلی شاهد داریم. یکی از شاهدهای اصلی اصلی اصلیش اینه که حضرت صدیق مکرر گفتن یا ابتا یا ابتا یا ابتا. و اینی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی که انی بها و قد دخلت ذل بیتها، دارم میبینم که ذلت وارد خونه او میشه، او رو ذلیل میکنن در خانهش. بعد ادامه داره تا اینکه حضرت میفرمان بعد از اون ایامی که حضرت صدیقه عزیز بود دیگه ذلیل میشه، تنهاست، تو خونه است، اونجاست که خدا فرشته ها رو میفرسته که برین هم صحبتی کنید، او رو آرام کنید. یا فاطمه اینو میگن که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. بعد حضرت ادامه میدند که بعد حضرت ببینید حضرت صدیقه زهرا سلام الله بعد پدر بسیار رنجور شدن، گریه میکردن در فراق پدرشون، اون بلایی که سر حضرت آوردن اونم شد مزید بر اندر. من یه سوال بکنم، شما تعجب نکردین چرا اولی و دومی یه برنامه ترتیب دادن بیان از حضرت زهرا سلام الله علیها عذرخواهی کنن؟ چه نیازی بود؟ اون میدانست چه جوری زده و چه اتفاقی خواهد افتاد، میدونست حضرت رفتنیه، گفتند قبل از اینکه بره بریم عذرخواهی کنیم که وقتی رفت بگیم از ما ساخط نبود، شاکی نبود. اونا میدونستن چه کردن. توی عبارتی تو مقتل داره که اینو یکی دوبار عرض کردم که یکی از این ملعونا به دومی گفت، گفت فلانی خیلی بد زدی، خیلی بد زدی. قضیه فقط ورود به خانه نبود. حضرت صدیقه میگن در رو که باز کرد من به صورت افتادم رو زمین، بعد تازه شروع کرد به کتک زدن من، اصلا بحث اینا نبود. بعد حضرت فرمایش میکنن که تا جایی میرسه که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها آرزوی مرگ میکنن، آرزوی رفتن میکنن. چرا؟ میبینن همسرشون امیرالمؤمنین علیه السلام اون شاهباز تیز پرواز به چه روزی تبدیل شد. حضرت صدیقه دارن توصیف میکنن، میگن تویی که اینگونه به پرواز در میامدی امروزه مثل جنین این گوشه نشسته ای و هیچ کاری نمی کنی، هیچ کاری نمی کنی. وقتی حضرت رو ذلیل میکنن، خار میکنن، به زور به بیعت میکشانند، هر چی که حضرت صدیقه زهرا میخواد مانع بشه نمیشه که نمیشه. من یه نکته بگم و عرضم رو تمام بکنم. مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها یه چند تا یعنی نکته خاص داره که جای دیگه تکرار نمیشه و تکرار نشده. یکیش اینه که این مصیبت و این جنگ و این هیاهو و این بزن و بکش و اینها توی خونه حضرت انجام شده، داخل خانه نه بیرون. جنگ مال بیرونه، توی خونه کسی نمیرن اونجا بگیرن بزننش. و مصیبت رو نگاه کنید، آخه آدم مصیبت رو که نگاه میکنه مثل کربلاست، آدم به سید و شهدا نگاه میکنه دارن میرن وداع میکنن، بعد میبینه اسب نمیره، میبینه هست رقیه اسبو گرفته، به هست رقیه نگاه میکنه دلش کباب میشه،
به امام حسین نگاه میکنه دلش کباب میشه. اصلا نمیدونه آدم کجا نگاه کنه. میاد به خیام نگاه میکنه، میبینه اونا دارن نگاه میکنن، موندن چه کنن. اینجا هم همینطور. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین السلام رو گرفته، میگه من هر چه میکشیدم امیرالمومنین رو کسی دیگه گرفته بود نمیشد، تا اینکه دومی گفت اینجوری نمیشه، این دستو کوتاه کن. میگه انقدر من بر این بازو زدم، انقدر زدم، انقدر زدم که حضرتشون به زمین افتادن. بعد میگه حضرت صدیقه بعد خودشونو کشان کشان رسوندن به مسجد و دیدن که امیرالمومنین شمشیر رو گذاشتن رو گردنش. میگم بیعت میکنی یا گردنتو بزنی؟ این ذلتی است که بر این خاندان وارد میشود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره. إن شاء الله همه در گذشتگان بهرمند بشن. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.